بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، ارکان و الفساد، صفحه 110، سطر 16. ثم کیف یدخل منه فی الاناء السلب الا قدر ما یسع، اما فی خلأ و فی مکان اخلاه و عن غیره لنفسه، فإذا امتلع لم يكن يدخل. بحثمون در قول اصحاب خلیط بود. اینها معتقد بودند که اگر جسمی گرم میشه یا سرد میشه، بالاخره تحول کیفی پیدا میکنه، و همچنین اگر جسمی صورت عوض میکنه، مثلا آب بوده تبدیل به نار میشه یا نار بوده تبدیل به آب میشه، در واقع خلیطی تحقق پیدا میکنه و اون خلیط غلبه میکند و ظاهر میشود. این چنین نیست که تحولی تو خود اون جسم حاصل بشه، بلکه از بیرون اجزایی که میتونن مخلوط بشن وارد میشند و اونها مثلا حرارتی رو تولید میکنند یا صورتی رو عوض میکنند. این بحث ما بود. بر این مبنا اشکالاتی وارد کردیم. حالا میخوام اشکال جدید بکنیم. اشکال جدیدیمون اینه که اون ظرفی که آب توش هست، سلام علیکم، ظرفی که آب توش هست یا جسمی دیگه توش هست، این ظرف سخته، یعنی سفت و محکمه. این اجزا که از جسمی جدا میشند میخوان بیان تو این ظرف، برخورد میکنن به دیواره های سخت این ظرف و ورودشون در این دیواره ها حالا یا ممتنعه یا اینکه بسیار دشواره. ما از این صف نظر میکنیم، فرض میکنیم که ظرف بهشون اجازه ورود داد. این ظرف اگر خلأ داشته باشه میتونیم ورود این اجزاء وارده را توجیه کنیم، بگیم که این اجزاء جای خالی داشتن و تونستن وارد بشن، اون جای خالی رو پر کنن. اگر جای خالی تو این ظرف نبود، همه ظرف پر بود، میتونیم اینو باز بگیم که این جسم تازه وارد این جسم موجود در ظرف رو این ور اون ور کرد، یه جای خالی بعد خودش پیدا کرد، یعنی جای رو خالی کرد. و برای خودش جا پیدا کرد و وارد شد. البته نمیگیم اون جسم رو از تو ظرف بیرون ریخت، چون ظرف فرض میکنیم درش بسته است. به احتمال اینکه کلمه سلبی که در عبارت ابن سینا آمده اشاره به این داشته باشه که در بسته است، احتمالش هست. یعنی نه تنها میخواد بگه که این ظرف جدارش محکمه و شی نمیتونه توش وارد بشه، با کلمه سلب تنها این مطلب رو نمیخواد افاده کنه، بلکه علاوه بر این میخواد افاده کنه که در این ظرف هم بسته است، هیچ راه نفوذ نیست. پس سلب در عبارت ابن سینا دو جور میشه معنا کرد. یکی این که ظرف جدارش محکمه و ورود این اجزاء وارده درش سخته یا ممتنعه. دوم این که این ظرف درش بسته است، سلبه یعنی درش بسته است، راهش مسدوده و این اجزا نمیتونن توش وارد بشن. در هر صورت در فرضی که میگه این اجزای وارده برای خودشون جا باز میکنن، در اون فصل نمیگه اون جسم از ظرف بیرون میریزه، میگه این جسم وارد میره جا باز میکنه، یعنی جسم موجود رو متکاسف میکنه، یه خود این ورانورش میکنه، فشردش میکنه، بعد برای خود جا پیدا میکنه. خب تا اینجا مسئله قابل توجیه هست که بگیم اون ظرف خالی بود یه ذرهش، این اجزاء تازه وارد رفتن و خلا و پر کردن، یا بگیم خالی نبود، این اجزاء تازه وارد رفتن جا بر خودشون پیدا کردن، یعنی این جسمی که تو ظرف بود قابل فشرده شدن بود، این اجزاء رفتن فشارش دادن، فشردش کردن، جا بر خودشون خالی کردن، جا اون جای خالی رو پر کردن. تا اینجا میشه توجیه کرد. حالا فرض کنید یه فرض سومی رو که این ظرف خلا نداشت، همش پر بود، اون جسمی هم که این ظرف رو پر کرده بود فشارش رو قبلا داده بودند، فشرده بود، اجازه ورود، یعنی این وارد نمیتونست دیگه فشار جدید بهش بده، در ظرف هم بسته بود، این جسم یعنی آبی که مثلا اون توی نمیتونست بریزه بیرون. خب چطوری این در این فرض چطوری این اجزاء وارد میخوان وارد بشند؟ در ظرف بسته است، خلایی توی ظرف نیست، خلایی هم نمیشه به وجود آورد، چون فشاری هم که این اجزاء وارد میخوان بدن فشار قبلا داده شده و این جسم یک کاملا متراکمه، دیگه فشار جدید قبول نمیکنه، پس جا نمیشه خالی بشه، آب هم که نمیشه بیرون بریزه، خلأ هم که از اول نبوده، این اجزا میخوان کجا وارد بشند؟ اشکال تو این فرض وارد میشه که اولا در ظرف بسته است، آب نمیتونه بیرون بریزه، ثانیا جای خالی تو این ظرف نیست، ثالثا نمیشم خالی جای خالی درست کرد، یعنی آب انقدر فشرده شده است که دیگه تکاسف جدید قبول نمیکنه. در چنین حالتی این اجزای خارجی که میخوان وارد آب بشن کجا میرند؟ این تمام اشکاله و این اشکال مربوط به همین فرض اخیره. قبلش که اگه ظرف خالی بود جا هست، اگه ظرف رو تونستیم خالی کنیم جا هست، ولی در صورتی که نه ظرف خالی بود نتونستیم خالی کنیم، اونجا این حرف پیش میاد که این اجزا کجا میرند؟ بله الان همین حرف رو میخوام بزنیم. شما میگید وارد میشن این اجزا و ظرف رو میتره کنند، ظرف رو منشق میکنند. حرف ما اینه، اینا چطوری تونستن وارد بشن که بعد این کارو بکنند؟ اگر بگید این آب جوش آمد، استحاله پیدا کرد، ازدیاد حجم پیدا کرد و این قمقمه رو ترکوند، خب ما حرفی نداریم، چیزی از بیرون نیمده، همین خود آب بزرگ شده، حجمش بیشتر شده، جا تنگ شده، زده این ظرف رو شکنده. اما شما که اینو نمیگید، استحاله نمیگید، میگید اجزا داخل میشن، اونا میان میترکونن. حرف ما اینه که اجزا چطوری آمدن تا بتونن بترکونن وقتی این ظرف راه نداد به اون اجزا؟ این اجزا چطوری آمدن داخل و این ظرف رو ترک کردن؟ انشقاق حاصل میشه، این ظرف ترکیده میشه، وقتی ما این ظرف پر آب رو میجوشونیم ظرف ترکیده میشه. اما حرف اینه که وقتی این ظرف از اول پر بود و اجازه ورود اون اجزای وارده رو نداد، این اجزای وارده آمدن و این ظرف رو چطوری تکوندن؟ چطوری تونستن وارد بشن؟ حالا ما میگیم همونایی که وارد بودن قبلا، همون آبی که قبلا تو آب این قمقمه بود، اون اضافه هش پیدا شد و این قمقمه رو ترکون. ما مشکلی نداریم. اما شما میگید اجزا داخل از خارج وارد میشن، ما میگیم نمیتونن وارد شن، اگر نتونستن وارد شن چطور این قمقمه رو میترکونن؟ پس دو تا صحبته، یکی این که چطوری این اجزا وارد میشن. خب ممکنه خصم ما بگه در این مورد اجزا وارد نمیشن، خودشو خلاص کنه. بگه ما میگیم همه جا اجزا وارد میشن، اینجا نمیتونه اجزا وارد بشه، وارد نمیشه. وقت ما سوالو عوض میکنیم، میگیم پچه تو قمقمه ترکید، اگر اجزا وارد نشدن، استحاله رخ نداد، هیچ اتفاقی نیفتاد، این قمقمه چطوری ترکید؟ ترکیدنش که داریم میبینیم، نمیتونیم این کار کنیم. ما میگیم اضافه هج پیدا کرد بر اثر استحاله، شما میگید استحاله نیست، اضافه هج نیست، بلکه شیء داره داخل میشه. وقت ما اون وقت سوال میکنیم این شیء که داخل نشده چطوری ترکونده؟ دقیقا این سوال دو جور میشه. از اول اینه که چطور این اجزا داخل میشن؟ خب ممکنه طرف بگه شو اصلا اجزا داخل نمیشن. ما اون وقت باز میگیم این قمقمه ترکیده، معلوم میشه به قول شما اجزا داخل شدن. وقت این ترکیدن رو شما چجوری توجیه میکنی؟ پس راه برشون بسته است. منتها ما راه داریم، ما میگیم که آب استحاله شد، اضافه هش پیدا شد، قمقمه رو ترک کن. این اشکالی است که الان گفته میشه. بعد در پایان این اشکال ایشون یه حرفی میزنه، میگه حالا فرض کن اجزا داخل شدن، اجزای ناریه داخل شدند، چون اجزای ناریه سبکند وقتی زیاد بشند، بالاخره حکم خودشون رو بر جسم وارد میکنند، حکمشون صعود به سمت بالاست. اجزای ناریه حکمشون صعود به سمت بالاست چون سبکند. وقتی وارد این آب شدند، به خاطر اینکه غلبه میکنند به قول شما، حکم خودشون رو این آب اجرا میکنند و لازم میاد که این آب بالا بره، یعنی ظرف بلند شه، آب به سمت بالا میخواد بره، ظرف هم با خودش بلند میکنه. مثلا فرض کنید شما یه ظرف نازکی رو که خیلی سنگینی نداره پر بخار کنید، ولش کنید، این خود ظرف میره بالا. مثلا یه بادکنکی رو بادش کنید، توش هوا وارد میکنید دیگه، حالا هوا رو هم سبکتر از هوای بیرون درست کنید، این قهرن وقتی ولش کنید تو هوا میره بالا. این ظرف آبم اگر جوش بیاد و اون حرارت برش غلبه کنه، اجزای ناری غلبه کنه، به خاطر اینکه نار سبکه، اون آب داخل باید بره بالا، ظرف هم باید به خودش ببره بالا. یا باید این کارو بکنه یا باید بترکه. ابن سینا میگه که ترکیدن در همه جا رخ نباید رخ بده. مثلا جسمیست شیشهی، خب این میترکه، اما جسمی رو فرض کنید که از فلزه، این بالا رفتنش اولاز از ترکیدنش. چرا؟ چون ترکیدنش کار آسونی نیست، خیلی قوت میخواد که فلز رو بترکنه. پس در چنین ظرفی ما باید ترجیح بدیم بالا رفتن رو و مرجوح کنیم ترکیدن رو، در حالی که اونی میترکه، بالا نمیره. پس نار توش داخل نشده ولی بالا میبردش. توجه شدید این در ذیل بحث یه چیز اضافه میکنه ابن سینا، امر رو دائر میکنه بین بالا رفتن ظرف و ترکیدنش. و میگه بالا رفتن اولاست در بعضی ظروف. در حالی که بالا نمیره. ما توجیه داریم. ما میگیم این ظرف بالا نمیره. چرا؟ چون آبه. آب گرم شده است. اضافه اش پیدا کرده ولی نار نشده، پس حکم ناریت نداره، صعود نمیتونه بکنه. سنگینی آب هنوز هست، منتها کیفش عوض شده. چون سنگینی آب هست توقع نداریم ظرف بره بالا. ولی شما که اینو نمیگید، شما میگید اجزای ناریه داخل شد، غلبه کرد، پس این آب نیست، این الان ناره، یا آبش خیلی کمه ناریش بیشتره. خب طبق حکمی که ما داریم اونجا که نار باشد یا غلبه نار باشد صعود حاصل میشه، پس این باید ساعد بشه، ظرفم با خودش برده بالا. این اشکال بر ما وارد نمیشه. ما آب رو آب میدونیم، میگیم گرم شده، استحاله شده. خب آب وقتی که آب باشه سنگینی خودشه داره، دیگه توقع نداریم ظرف بره بالا. اما شما اینو نمیگید، شما میگید اجزای ناریه داخل شده و اجزای ناریه هم غلبه کرده، پس شما الان نار زیاد و آب کم دارید. اون نار زیاد باید حکم خودش اجرا کنه و آبم ناچار تن بده، قهرن این آب میره بالا، ظرفم با خودش میاره بالا. پس امر در فرض شما و در مذهب شما امر دائر میشه بین بالا رفتن ظرف و ترکیدن ظرف، و بالا رفتن اولاست در بعضی ظروف چون ترکیدنش سخته، در حالی که میبینیم بالا رفتن رخ نمیده. پس باید همون توجیه ما رو بگید که آب آبه، گرم شده، استحاله شده و گرم شده، ناری در کار نیست، ولذا این سنگینه، اصلا بالا نمیره، طبقه بالا رفتنش هم نیست، میمونه تا بهتره که بعد جدارش سنگینه دیگه، بالاخره یه کاری میکنه، یا میتره که یا میزنه درش رو باز میکنه، آب از بالا میپره بیرون، بالاخره یه اتفاقات اینطوری میفته. ظرف دیگه انتظار نداریم بری بالا چون ناری در کار نیست. خب این اشکالیست که ایشون وارد میکنه، اشکالش هم عبارتش طولانیه ولی تمام مطلب من تقریبا گفتم. صفحه 110 سطر 16 ثم کیف یدخل منه، منه ضمیرش مذکر آمده. من در کتابم ضمیر مؤنث ثبت نکردم، احتمال میدم اون نسخه ها منه داشتند، البته جدید مراجعه نکردم، ولی چون در کنار کتاب ننوشتم فکر میکنم اونها منه داشتن. اگه منه باشه برمیگرده به جملت نار یا به خود نار، اما این منه که داره یعنی جسم بارد، حالا میخواد نار باشه میخواد چیز دیگه باشه. البته فرض ما اینه که ناره، فرض ما اینه که کاسه پر آبه یا قمقمه پر آبه و اجزای ناریه میخوان داخل بشن، اما خب اجزای ناریه جسمن، ضمیر منه رو به اعتبار جسم به اونها برمیگردونیم، مذکر برمیگردونیم. کیفیت خلو منه یعنی از این جسم فل اناء السلوه الا قدر مایسه. کیف در اینجا استفهام انکاریه، به معنای لا به معنای نفی گرفته میشه. بیش از این میخواد اینطوری بگه بیش از مقدار گنجایش ظرف چگونه داخل ظرف میشود. عبارت تحت لفظیش این نبود که عرض کردم، ولی مفادش اینه. عبارت تحت لفظیش اینه چگونه از این جسم وارد داخل میشود در اناء سلب جز قدر مایسه، یعنی به مقدار گنجایش ظرف. چون کیفن استفهام انکاریست و نفیه، اینجا میشه نفی و استثناء، این جمله میشه نفی و استثناء چون بعدش الا داره. اینطور میشه لا یدخل فی الاناء السلب الا قدر گنجایشش، بیش از قدر گنجایش وارد نمیشه. اینو مقدمتا میگه که در هر ظرفی بیش از مقدار گنجایشش نمیشه شیء وارد بشه، این مقدمه. حالا صورت ها رو توضیح میده، سه صورت. یه صورت اینه که این ظرف یه مقدارش خالیه، صورت دوم اینه با اما فی خلم اشاره میکنه، صورت دوم اینه که ظرف خالی نیست ولی این اجزاء وارده میتونن اون مظروف رو، اون جسم موجود در ظرف رو فشرده کنن و جا برای خودشون خالی کنن. اینو با فی مکان اخلاهو اشاره میکنه. فرض سوم اینه که این ظرف پر باشه و قابل فشرده شدن هم نباشه. اینو با فعزم تلعه اشاره میکنه. تو این خط سه تا فرض داره میاره، حکم همه شون هم روشنه. بله؟
تو فهمید اکثر
اجزای هارده وارد میشن، اجزای هار وارد میشن، وارده از اول موجوده. فرض ما اینه، حالا شما میتونید مثال عوض کنید، اما فی خلا یعنی این اجزای وارده یا داخل میشن در خلایی که تو ظرف هست، این یه فرض. فرض دوم، او فی مکان اخلاهو لنفسهی، ان غیره هم داریم، اخلاهو لنفسهی، یا در مکانی این اجزاء ناریه وارد میشن که اون مکان رو برای خودشون خالی کردن، ان غیرهی یعنی از غیر خالی کردن، یعنی غیر رو دفع کردن، بیرون کردن یا فشار دادن، خودشون رفتن اون جای خالی رو پر کردن. البته جسم قبلی رو خارج نمی کنند چون در بسته است، بلکه من که فرض می کنم در بسته است به خاطر اینکه ایشون داره انشقاق ظرف رو مطرح میکنه. اگر ظرف درش باز باشه هیچ وقت منشق نمیشه. شما یه کاسه آب رو بذارید روی آتش، هر چقدر هم شعله آتش رو بالا ببرید یا کاسه نمیترکه. این ترکیدن مال جاییست که در بسته باشه. لذا من دارم فرض میکنم در بسته باشه، چون خود ابن سینا فرض و خود ابن سینا نتیجه رو انشقاق ظرف گرفته و انشقاق ظرف در صورت اینکه درش بسته باشه اتفاق میفته. لذا من در اینجا فرض میکنم که در بسته است، ولی ایشون نگفته در بسته است. شاید اون کلمه سلبی که در اول بحث گفت فل انا سلب، شاید اون سلب اشاره داشته باشه به اینکه در بسته است. البته گفتم ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که جداره ظرف سخته و نفوذ اشیا و اجزای وارده سخته، ظاهرش اینه. ولی خب میتونیم بگیم مراد از سلب اینه که یعنی کاملا این ظرف رو بستیم، همه جاش محکمه، حتی درش هم گذاشتیم. خب او فی مکان اخلاه و انقیره ایل نفسه، یا این جسم تازه وارد، این اجزای وارده در مکانی وارد میشن که برای خودشون خالیش کردن، اون مکان رو برای خودشون خالی کردن از غیر خودشون. خالی کردن هم اصلا به این صورت نبوده که جسمو بیرون بریزن، به این صورت بوده که فشار داشت کردن و جار خالی کردن. چون ما به تکاسف معتقدیم، ما که ابن سینا هستیم به تکاسف حقیقی معتقدیم، میگیم که میشه جسم فشار داد و جا باز کرد. این دو تا صورت، خب این دو تا صورت توجیه نمیخواد، مشکلی هم نداره و بنابر این دو فرض هم اشکال بر مذهب اصحاب خلیط وارد نمی کنیم. اشکال از اینجا شروع میشه، فعیزم تلع، اگه این ظرف پر شد، پر شد این فرض سومه، یعنی خلا نداشت یا خلاش رو پر کردیم و نتونستیم خلا هم تولید کنیم، یعنی جسم نتونست خلا تولید کنه، اون جسمی که توی جسم وارد نتونست خلا تولید کنه، زیرا جسمی که تو ظرف بود دیگه فشار قبول نمی کرد. وقت این ظرف پر می شد، اگر پر شود لم یکن یدخل، این بازم اینجا مذکر آورده، همونطور که ضمیر منها رو مذکر آورد اینجا هم مذکر آورده. بله، برمیگرده به وارد. بله، لم یکن اون جسم وارد یدخل، عبالت وارد هم داشت، ولی یاد دو داشت، اینها بالاخره ولی کجا داشت؟ سطر هشتم، این صفحه، یعنی حدود بله سطر هشتم یرده داره. ولی خب الان ما سطر 16 این همه فاصله ابی نداره. ضمیر منها رو برگردونیم به اون وارد، ضمیر لم یکن هم برگردونیم به وارد. من هم همین کاری شدم، من جسم وارد برگردوندم. المسخن و بها ما یسخن، بله عرض میکنم دیگه، معلومه این ضمیر منها به جسم وارد برمیگرده. حالا به ماهایی که کلمه مایی که کنایه از جسم وارد برگردونید، یا به همون واردانی که در 8 خط قبل آمده برگردونید، یا به برخاطر محتوای بس به همونی که از بحث فهمیده میشه برگردونید. فاذا تلا، اگر این ظرف پر بشه، اون اینا پر بشه، لم یکن اون جسم وارد یدخل، یعنی نمیتونه وارد بشه، فلم یجب انشقاقون، پس انشقاق اتفاق نمیفته.
پرم نبود از آب دهنش بسته.
بله؟
اگه پرم نبود فرض میکردیم اگه ظرف دهنش بسته.
بله.
پس چطوری ما این آب داخل میشه؟
اون داخل شدن الان ما اشکال نمیگیریم، عرض کردم. خود دیواره های ظرف سخته و ورود این اجزا یا ممتنه یا سخته. ما از این اشکال صرف نظر میکنیم. حالا فرض میکنیم که این تونست، این اجزا عبارده تونست از ظرف بره تو. اگر ظرف پره کجا میره؟ این اشکال ماست. و الا اشکال اولی همینه که شما اشاره میکنید و منم اشاره کردم که ظرف وقتی جدارش سخت باشه اصلا اجازه ورود این اجزا رو نمیده، ولو خالی هم باشه، ولو ظرف خالی هم باشه اجازه ورود نمیده. ولی فعلا ابن سینا به اون اشکال کاری نداره که جداره های ظرف سخته. با اشاره فهمون این مطلب رو قید سلب آورد، با این قید و اشاره فهموند که این جسم وارد نمیتونه تو ظرف وارد بشه، اما تصریح نکرد چون به اون اشکال کار نداره. حرفش اینه که این اجزا که دارن وارد ظرف میشن و ما قبول کردیم که دارن وارد ظرف میشن، چگونه جا پیدا میکنه؟ خب فعیزم تلل هم یکانت خود، اگر ظرف فر بشه این وارد نمیتونه داخل بشه. وقتی نتونست داخل بشه، خب ظرف جسم داخلش به همون حالتی که بوده هست، استحالم که به قول شما نشده، چیزی هم که وارد نشده، فلم یجب انشقاقون، ترکیدن ظرف نباید واجب شود، در حالی که واجب میشه و اتفاق میفته. لأن الانشقاق، نسخه ما داره لأنه الانشقاق، غلطه. هر دو نسخه دستمنده داره لأن الانشقاق و اونم درسته. لأن الانشقاق هو به سبب ان المحشوب، ان المحشوب فی الاناء لیس یسع، لیسه یسعول اینا. محشوب یعنی اونی که در میان شی رفته، یعنی اون امری که در وسطه، در حشوه، در وسط شیه. منظور اون جسمیست که در وسط ظرفه، جسمیست که در میان ظرفه. انشقاق به سبب این است که اون جسمی که در میان ظرفه به اندازه ظرف نیست، لیسه یسال انا، به اندازه گنجایش ظرف نیست، وسعت انا رو نداره، وسعتش بیشتر از اناست. بله، اون که داخل ظرف شده، اونی که داخل ظرفه بیش از اندازه ظرفه، لذا ظرف رو میتر کنه. این انشقاقه. پس انشقاق عاملش این است که جسمی که وارد ظرفه گنجایش ظرف رو نداره، یعنی ظرف گنجایش رو نداره، ظرف گنجایش این جسم رو نداره، این جسم هم فشار میاره ظرف رو میتر کنه. پس اصلا انشقاق معنیش اینه، انشقاق عاملش، سبب معنیش نه، سبب انشقاق اینه که ظرف گنجایش رو نداره. خب حالا فرض ما اینه که این ظرف اجازه ورود نمیده، اجازه ورود اون اجزای خارجی رو نمیده. وقتی اجازه ورود نداد چطوری گنجایشش تنگ میشه؟ چطوری گنجایشش تنگ میشه؟ بله؟ از بیرون؟
ایشون در جواب میگه تا شیء داخل انشقاق معناش اینه که اون شیء داخلی با سمت بیرون فشار بیاد سبب تعرض نشه، نه که از خارج بخواد فشار بیاره داخل بشه سبب تعرض نشه.
این میتونه باشه، ولی به نظرم یه خود بعید میاد. حالا اینم میگه که شما میفهمید، اینم میگه که شخص ممکنه، شخصی که قائل به خلیته، ممکنه از خودش دفاع کنه، بگه این ترکیدن جسم نه به خاطر این است که جای این جسم تنگه، جای جسمی که در ظرف تنگه، ترکیدن ظرف به خاطر این نیست که ظرف جاش تنگه، بلکه ترکیدن ظرف به این است که این اجزا از بیرون دارن فشار میارن،
میخوان داخل بشن،
میخوان داخل بشن راه داده نمیشه، انشقاق رخ میده. خب این اگر باشه تمام حرفای ابن سینا خراب میشه. فرمایش شما فرمایش بدی نیست، ولی دو تا مشکل داره. یکی این که اجسام بیرونی نه که جاشون وسیعه، فشارشون اون مقدار نیست که بتونه ضعف رو بهتر کنه. تا میخواد فشار بده نه که هوا دور و برش جایزه که متکاسف بشه، لیز میخوره روی ظرف، هوا رو پس میزنه و خودش جای بیشتری رو میگیره، فشارش رو ظرف کم میشه. اینطوره دیگه، اگه از بیرون بخواد فشار بیاره. بله، این تعبیر لیسه یسه نشون میده که ترکیدن از درون میخواد اتفاق بیفته نه از بیرون. چون بیرون میخواد اتفاق بیفته، از بیرون بخواد ترکیدن اتفاق بیفته، ابن سینا باید اینطور بگه، بگه فشار اون مقدار نیست که بهتر کنه، نه گنجایش و جای ظرف تنگه. از بیرون بخواد چیزی ظرف رو بهتر کنه، نمیتونیم بگیم چون ظرف جاش تنگ بود این ترکید، بلکه باید بگیم فشار از بیرون زیاد بود. در حالی که ابن سینا بحثو به این صورت مطرح میکنه که تنگ بودن جا باعث میشود که این ظرف بترکه، معلوم میشه ترکیدن از طریق اجزای داخلی منظورشه، نه ترکیدن از بیرون، نه ترکیدن از طریق اجزای خارجی. نمیخواد بگه اجزای خارجی فشار میاره، میگه اجزای داخلی دارن فشار میاره. بعدش کار میکنین اجزای داخلی چجوری داخل شدن که فشار بیاره. اونی که شما میفرمایید خوب حرفیه، ولی با عبارتیشون نمیسازه. همین فشار نمیگه، میگه لیسه یسع.
همین رو میگه، میگه اون نگاه شرط میگه، میگه فشار میاد نقاط داخل بشه میشکنه. ایشون میگه با فشار انشقاق نباید محقق بشه، بلکه انشقاق فقط زمانی محقق میشود پوشه داخل بشه و از داخل فشار بگیره.
خب اینم این که حالا فهمیدی خوبه. بله این که شما الان میفهمید خوبه، یعنی این که اون شخصی که قائل به خلیته، اون میگه اگر انشقاق حاصل است از بیرون فشار آمده. ابن سینا جواب میده، میگه این که انشقاق نیست، انشقاق سببش عدم گنجایش ظرفه. پس نمیتونی بگی از بیرون فشار آمده، باید بگی که از درون فشار آمده. وقتی تا گفتی از درون فشار آمده، سوال میکنیم این فشار درونی چجوری پیدا شد؟ اگر جسمی داخل نشده فشار درونی چطوری پیدا شد؟ شما اینطوری میفرمایید. اینم خوب حرفیه، ولی ظاهرش اینه که ایشون میخواد اصل انشقاق رو مطرح کنه تا حرف خودش رو درست کنه. ولی خب حالا شما میفرمایید که در وقتی که داره انشقاق رو مطرح میکنه، راه نفوذ اون طرف رو میبنده، میگه انشقاق حتما باید از طریق داخل باشه، از طریق خارج نمیشه، بعد اشکال وارد میکنه. ولی اگه اینطور بگیم حرف خوبیه. بله خب شما تایید میکنه حرف ابن سینا رو. نه حالا اگر اون شخص اینطوری گفت، ما اینطوری جوابش میدیم، همون جوابی که شما میدید یا جوابی که ابن سینا داده. لأن الانشقاق به سبب این است که محشوب فی الاناء، یعنی اونی که در وسط اناء، در بین اناء، لیسه یسع الاناء، به اندازه اناء نیست، به اندازه ظرف نیست، بیشتر از اندازه ظرفه. خب این و ما این جمله رو مترزی بگیرید، و ما لم یدخل رو مربوط کنید به قبل. فاذا تن لم یکن یدخل فلم یجب انشقاقون. بعد علت انشقاقو گفت باید این جسم داخل بشه. حالا میگه و ما لم یدخل فی حشوهی بعد از آلک شیئون فمن المحال. ما به معنی مادام است. مادامی که داخل نشود در حشو ظرف، یعنی در میان ظرف، در وسط ظرف، شیئون، اگر شیئی داخل نشود، شیئون فاعل لم یدخله، بعد از ذلك یعنی بعد الامتلاء، اینو توجه داشته باشید. خلع نبود، خلع هم تولید نشد، کاملا ظرف پر شد. بعد از ذلك یعنی بعد از امتلاء و بعد از پر شدن دیگه لم یدخل شیئون فی حشو این ظرف. و مادامی که لم یدخل در حشو این ظرف بعد از امتلاء لم یدخل شیئون فمن المحال، جواب ماست. ما مادام رو به منزل شرط گرفتیم. فمن المحال این است که باطن این ظرف جا نداشته باشد، به طوری که ینشق و ظرف انهو، یعنی از این شیئی که وارد شده. ملاحظه کنید عبارت چی میخواد بگه. این ظرف وسعت ندارد، گنجایش ندارد. گنجایش نداشتن باعث یکی از دو چیز میشود. این همینطور که عرض میکنم توجه کنید، ظرف گنجایش ندارد، گنجایش نداشتن باعث یکی از دو چیز میشود. اول این که ظرف بشکافد، دوم این که اجزای خارجی اجازه دخول نداشته باشند. ایشون میگه دومی اولی نیست. توجه کنید ظرف پره، پس جا برای غیر نداره. جا برای غیر نداره، نتیجه چیه؟ نتیجهش ترکیدنه یا نتیجهش وارد نشدن غیره؟ ایشون میگه نتیجهش اینی که غیر وارد نشه. اگر غیر وارد شد ترکیدن حاصل میشه. ما قبل از این که ترکیدن حاصل بشه ورود غیر رو ممنوع میکنیم. پس علت این، پس پوری عامل میشود برای وارد نشدن غیر، نه برای ترکیدن ظرف. پس جا برای غیر نبودن، دقت کنید، جا برای غیر نبودن عامل انشقاق نیست، عامل عدم دخول غیره. ایشون میگه باطن لا یسع و غیر، نه به این حیث که انشق، بل به این حیث که اجازه ورود نمیده. این عبارت توجه کنید، عبارت اینجا سنگینه ها. سلام علیکم. یعنی این که میگوییم ظرف جا برای غیر نداره، به این حیثت به نتیجهش این میشه که غیر رو راه نمیده، نه نتیجهش این بشه بشنه. چون وقتی غیر راه پیدا نشد این نمیتونه بشنه، ظرف نمیتونه بشنه. فمن المحال که باطن ظرف جای غیر نداشته باشد، به طوری که ینشق این ظرف از غیر، بلکه این نما لا یکون و یسعهو، یعنی این ظرف وسعت غیر رو نداره، به طوری که لا یدخل فیه، اون غیر نمیتونه توش داخل بشه. یعنی عدم وسعت منشأ عدم دخول میشه، نه عدم وسعت منشأ انشقاق بشه. پس عدم وسعتی است که انشقاق تولید نمیکنه، محال است که انشقاق تولید کنه، بلکه عدم وسعتی است که اجازه دخول نمیده. عبارت اینو میخواد بگه. فمن المحال که باطن این ظرف گنجایش غیر رو نداشته باشه، به طوری که این ظرف از اون غیر منشق بشه، از غیری که داخل نشده منشق بشه. بلکه انما یکون لا یسع اون غیر رو، انما یکون اون ظرف لا یسع اون غیر رو، به این حیثیت که اون غیر نمیتونه داخل فیه، یعنی ظرف بشه. چون نمیتونه داخل، چون پره اجازه دخول نمیده، نه چون پره ظرف میشکنه. فإن دافع فإنما يدافع المداخل، اگر این ظرف یا اون جسم داخل در ظرف بخواد دفع کنه، مداخل رو دفع میکنه، نه خود ظرف دفع بشه و بشکنه. مدافع نمیتونه بیاد تو. پس این جسم داخل، جسم داخل ظرف اگر دفع کند، مداخل رو دفع میکند، ظرف رو دفع نمیکنه. یعنی اجازه نمیده مداخل بیاد، نه اینکه ظرف رو دفع کنه بشکنه. روشن مطلب چیه؟ عبارت هست که یه خطی خود سخت بود، البته مطلبش آسونه، به دست آوردن مطلب از این عبارت خود سخته. فَإِنْ دَافَعَ فَإِنَّمَا يُدَافِعُ الْمُدَاخِلَ نَا لَا نَا يُدَافِعُ الْإِنَاءَ. مداخل رو دفع میکنه. این دافعه یعنی اون جسم داخل آب، اشتباه گفتم، جسم داخل ظرف. اون جسم داخل ظرف اگر بخواد دفع کنه، اون مداخل رو دفع میکنه، اون اجازه ورود نمیده، نه ظرف رو دفع کنه و ظرف رو بشکنه. فیجه. خب فیجب یعنی حالا اگر مداخل من نشد و وارد شد، چه اتفاق میخواد بیفته؟ یا باید ظرف بره بالا به اون بیانی که عرض کردن، یا باید بره ترکه. بالا رفتنش هم توضیح دادن. فیجب اما ان یقلو الانا، قل یقلو یعنی رفع، قل شیء یعنی رفعه و حمله. بله بله، یقلو چون باب افعاله، یقلو چون بعدش هم اقلال گفته، یقلو میخونه. یقلو قل شیء یعنی رفعه و حمله. این یقلو یعنی رفعه، این نار وارده باید ظرف رو بلند کنه، ارتفاعش بده. فیجب اما ان یقل الانا انا و اما ان یشقه، یا باید انا رو بالا ببره یا باید انا رو بشکافه. از کجا بشکافه؟ از همونجا که داخل میشه بشکافه. یعنی اگر این آتش زیر این قمقم روشنه، الان اجزای آتش از زیر داره وارد میشه، باید قمقم از زیر بترکه، در حالی که از همه جوانه بهتره. پس معلوم میشه این مداخل کاری نکرده، عدم گنجایش باعث شده که زب بهتره شد، نه این مداخل برده رفته ترکونده. مداخلی ما اصلا نداریم. آب استحاله شد، اضافه حجم پیدا کرد، از همه اطراف به این شیشه قمقمه فشار آورد و شکوندش. اونی که شما میگید آب، میگید آتش از زیر داره وارد این قمقمه میشه، خب بعد از زیر این قمقمه رو بترکونه، در حالی که این قمقمه از همه جاش میتره، که معلوم میشه اون آب داخلی حجمش اضافه شده بر اثر استحاله، چیزی وارد نشده. پس فیجب اما ان یقل الانا، یا باید انا بالا بره که نمیره، و اما ان یشقه، یا این شیء وارد انا رو بشکافه، اما حیث المدخل، از همونجا که داخل میشه بشکافه، نه از همه جوانه، در حالی که می‌بینیم از همه جوانه میشکافه. بعد ایشون میگه که ما امر رو دائر کردیم بین اقلال و بین ترکیدن. در ظروفی که شیشه‌ای باشه، خب ترکیدن خیلی آسونه، اما در ظروف فلزی ترکیدن به این آسونی انجام نمیشه، اونجا باید فرض اقلال رو ترجیح بدیم، در حالی که می‌بینیم اونجا هم اقلال حاصل نمیشه، ترکیدن حاصل میشه. و رو با ما کانل اقلال و ایسر و معونتن مشق آنیت من حدید اونو هاست. اقلال معونه و هزینه و هزینش کمتره، یعنی آسانتر است از شکافتن ظرفی که از آهن یا از مس. ظرف آهنی و مس ترکیدنش خیلی سخته، ولی بالا رفتنش آسونه. پس اینجا باید ترجیح بدیم بالا رفتن رو، در حالی که ما میبینیم میتره که بالا نمیره. ما توجیه داریم، چون ما معتقدیم که این آب داغ شد، آب داغ بازم سنگینه، توقع بالا رفتن اینا رو نداریم، فقط توقع ترکیدن داریم. اینقدر فشار زیاد میشه که این آنیه‌ای که از حدیده میترکه. اما انتظار بالا رفتن نداریم که امر رو دائر کنیم بین بالا رفتن و ترکیدن. اما شما این نمیگید، شما میگید نار داخل شد. خب نار وقتی داخل بشه ظرف سبک میشه، باید بره بالا. مثل همون بادکنه که یه هر شدن توش هوا یه سبک بریزید، خب تو خود هوا میره بالا. یا توش هوا بریزید بکنید زیر آب. اگه توش آب بریزیم توی بادکنه که آب بریزیم نمیاد بالا، تو آب فروش کنید بالا نمیاد. اما اگه هوا بریزید بالا میاد. یعنی جسم وقتی سبک باشه، جسم وقتی توش جسم سبک پر کنید بالا میره. همینطور مثل که عرض کردم بادکنک که آب توش بریزید میره زیر، میره زیر آب، یا لااقل اگر زیر آب کردیدش دیگه بالا نمیاد. اما اگر توش هوا بریزید زیر آبش کنید میاد بالا. حالا شما میگید این ظرف توش پر آتشه، خب آتش که صعود میکنه ظرف رو باید ببره بالا، در حالی که نمیبره. ولی ما میگیم نه، ظرف توش پر آبه. شما میگین توش پر آتشه، ما میگیم پر آبه، من تو آب گرم. خب ظرف توش پر آبه دیگه، ما انتظار بالا رفتنشو نداریم. اما شما که ظرف رو پر آتش میکنید انتظار بالا رفتنش هست. یا باید بالا بره یا بهتره که بالا رفتن تازه راحت تره در ظروف آهنی، در حالی که ما نمیترکیم. شما توجیهی برای ترکیدن ندارید. شما باید ادعا کنید که ظرف بالا میره. فلم لا یقل، چرا بالا نمیره ظرف؟ بل یشق، اونم یشق و فی موضع غیر مدخلهی، در موضعی که مدخل این وارد نیست، مدخل این جسم وارد نیست، موضعی که مدخل جسم وارد نیست میترکه. در حالی که بنابر نظر شما باید این جسم از همون مدخل بترکه، از همون جایی که این اعضا دارن داخل میشن بترکه، نه اینکه از غیر مدخل بترکه. پس اولا جسم باید بالا بره، یعنی ظرف، اشتباه گفتم جسم، ظرف باید بالا بره بنابر نظر شما. ثانیا اگرم منشق میشه باید از همون جایی که این اجسام وارده وارد میشن منشق بشه. و ما ببینیم در هر دو خلاف اتفاق میفته، اولا بالا نمیره، ثانیا حالا که منشق میشه از محل ورود اجزا منشق نمیشه، از طرف دیگه داره منشق میشه. پس توجیه شما توجیه درستی نیست. اون اینه که داره اتفاق میفته نتونستین توجیه کنی، ولی کلام ما و مذهب ما میتونه این اتفاق رو توجیه کنه. اینم اشکال دیگر بود. یک اشکال باقی مونده که وقت اجازه نمیده بخونیمش. بله؟ مداخل یا مداخل؟ مداخل همه، مداخل بهتره. بله اتفاقا اون نسخه هایی که من دارم مداخل ضبط کردن، من مداخل خوندم اونا مداخل نوشتن، ایبی نداره مداخل بخونم. بله بعدم مدخل داره. اون فعین دافع فعین نمای دافع المداخل، هر دو نسخه که دست منه مداخل ضبط کردن، ولی خب من مداخل خوندم. حالا شما مداخل بخونید بهترم هست. منتها فعین داف بعد از فعین دافع فعین نمای دافع المداخل بینویسید لل انا، یعنی چیزی بینویسید مداخل رو دفع میکنن انا رو دفع نمیکنن. یعنی اینطور نیست که انا رو این واردها دفع کنه، چون نمیتونن وارد بشن که دفع کنه، چون انا دفع شدنش به ترکیدنشه. اینا انا رو دفع نمیکنن، یعنی انا رو نمیترکنن. چرا؟ چون نتونستن وارد بشن. بله اینم اینو میشه اینطوری معنا کنیم که بگیم فعین دافع فعین نما یدافع المداخل، اگه مداخل بخونیم اینطور میشه اون قسمت هایی که این آتش میخواد وارد بشه اون قسمت ها دفع میکنن آتش رو، وقت آتش چون نمیتونه وارد بشه از بیرون جسمو بالا ببره، ظرفو بالا ببره. اینم میتونیم اینطوری هم بگیم که من گفتم از درون آتش بالا ببره، ولی خب ممکنه اون خصم بگه، یعنی ابن سینا بگه اصلا آتش داخل نمیشه که بخواد ظرف بالا ببره. ولی اینو من اینطوری درست کردم که بنابر نظر شما که آتش داخل میشه ظرف باید بره بالا. حالا میتونیم اینطوری هم بگیم که به خصم اینطوری بگیم مداخل این ظرف اجازه دخول به این جسم وارد نمیدن. وقت جسم وارد ظرف رو بالا میبره، چون نمیتونه وارد بشه ظرف رو بالا میبره، یا اگرم ظرف رو بترکونه از همون جایی که میخواد داخل بشه میترکونه، نه از جوانب دیگر. در حالی که ما میبینیم اولا جسم بالا نمیره، ثانیا ترکیده هم که میشه از مداخل ترکیده نمیشه، از غیر مدخل ترکیده میشه. این اینطوری هم میتونیم عبارت رو توضیح بدیم. ولی خب این اگر اینطوری توضیح بدیم معناش اینه که اون جسم هنوز وارد نشده بخواد اثر بذاره. جسم بیرونی که وارد نشده وقتی میبینه ظرف راش نمیده، این تأثیراتی تو ظرف میذاره. اینطوری باید فرض کنیم. اونی که من گفتم اول این بود که اجزا داخل بشن و وقتی داخل شدن اثر بذارن. اینی که الان گفتم اینه که اجزا داخل نشن، از بیرون اثر بذارن. عبارت هر دو جور میتونید معنا کنید. اشکالی باقی مونده که اونم انشالله فردا مطرحش میکنه.